الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أنه قاعدة اقتضاء النهي الفساد في المعاملات بناء على ما بنينا عليه من اقتضاء النهي في المعاملات الفساد، إنما يكون هذا الاقتضاء وهذه الدلالة فيما إذا تعلل النهي بعنوان المعاملة، إما مستقلا كبيع المساومة أو إرشادا إلى فقدان الشرط أو وجود المانع كالنهي عن بيع الغرر أو بيع ما لا يملك أو ما لا يقدر البايع على تسليمه، دون ما إذا تعلق بنفس الجزء كتسليم المغصوب أو العين النجسة من العوضين، فإنه منهي عن بالنهي التحريمي، نفس التصرف في المال المغصوب والتصرف في العين النجسة، ولكن لا يفسد المعاملة بذلك، بل يصح ويستقر الثمن أو المثمن في ذمة البائع أو المشتري. والنقطة الثانية أن ما سبق من استقرار رأي مشهور الأصوليين على عدم فساد المعاملة المضطر إليه بناء على دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات، استقر رأيهم على صحة العبادة المضطر إليها فضلا عن المعاملة. في هذا المجال في الحقيقة ينبغي بيان تقريب المراد من الاضطرار. المراد من الاضطرار ليس هو القهر الصادم للاختيار. ها هنا ثلاث عناوين: الاضطرار والإجبار والإكراه. الاضطرار يعم ما إذا كان هناك القهر الصالب للاختيار وما إذا كان هناك الاختيار، بل حتى الرضا المعاملي حاصلان، ولكن الشخص يضطر إلى نفس البيع، بمعنى مثلا يحتاج إلى ثمن هذا المبيع لإنجاء نفس المحترمة، يعني يتوقف إنجاء نفس المحترمة على ثمن هذا المبيع حتى يدفع فينجي النفس المحترمة وسائر الضرورات التي تبيح المحذورات، يتوقف دفعها على ثمن هذا البيع هذا المبيع. فمن هنا يكون هذا الشخص مضطرا إلى هذه المعاملة مع حصول الرضا المعاملي والاختيار، وهذا هو مراد المشهور. فقالوا أنه إذا اضطر الشخص إلى معاملتين محرمتين كالربا المضطر إلي، فيكون هذه المعاملة المضطر إليها صحيحة بكذا العبادة المضطر إليها. ثم يقع الكلام في العام والخاص. قواعد العام والخاص من القواعد المهمة لهذا أن أكثر أحكامنا الشرعية أحكام الإسلام المبتلى بها كلها بل جلها يعني يكون من قبيل المطلقات والأمومات المخصصة والمقيدة، من أجل ذلك تكون قواعد العام والخاص من أكثر ما يبتلى بها من بين القواعد الأسودية، وأيضا أحكامها وشرائط جريانها، بحيث قالوا لا يجوز التمسك بالعام والمطلق قبل الفحص عن المغيد والمخصص. تعريف العام لغة هو الاستيعاب والشعوب والشيوع، الاستيعاب والشيوع، ولكن لا مطلقا، يعني عند الأسوديين جاء هذا القيد، يعني في التعريف الاستدعائي أخذ قيده أن يكون هذا الاستيعاب والشيوب بلفظ دال وضعا، فإذا كان الاستيعاب والشيوب بلفظ دال وضعا يكون في استدعاء أهل الأسود علم الأسود يطلق عليه العام. فالعام الأسودي في الحقيقة يتركب من عنصرين، العنصر الأول وجود اللفظ الصالح للصدق على الكثيرين، الثاني دخول أداة موضوعة للشمول على ذلك اللفظ بخلاف المطلق يكفي فيه في الإطلاق العنصر الأول تحقق العنصر الأول. ثم يظهر من تعريف التعريف الاصطلاحي يعني أخذ دخول أداة العموم أداة الشمول على العموم في تعريف العموم يترتب عليه ثمرات، من تلك الثمرات تقديم العام على المطلق عند التعارض بينهما، ما هو بالأداة ما هو بالأداة، يعني الشمول الذي يكون بالأداة مقدم على ما هو بالمقدمات، وذلك لتقديم الشمول الوضعي على الشمول المبتني على مقدمات الحكمة المبتنية على عدم وجود القرينة، وفي الشمول العام الوضعي يكون هناك القرينة فمقدم عليه. هذا بحث يجيء في محله، ولكن هذه ثمرة في الجملة. والفرق بين التخصيص والتخصص أن التخصيص إخراج ما كان داخلا في العموم، ولكن التخصص خروجه بغرينة ربية عقلية أو ارتكازية أو عرفية أو أغلائية أو في بالسيرة القطعية، وذكرنا أمثلة هذه الموارد كلها. إجمال الكلام تفصيل إن عرکرده بودیم به این که میگیم نهی دلالت بر فساد میکند در معاملات، مقصود ما اونجاییست که نهی به عنوان خود معامله تعلق بگیرد، حالا یا مستقلن مثل به یکی آقا مساومه که در تطبیقات این بحث میاد همین امروز به این مساومه که خود این بی که من قعنبن هست به المساومه این نهی بهش تعلق گرفته، لذا بعضی فقها فتوا دادن به بطلان به المساومه بدون این که اصلا ارشاد باشد به جزئیت شرطیتی وجود مانعی چیزی. و اسم همین متعلق به عنوان خودش هم اسم دیگری دارد و اونجاییست که مستقلن نیست، ارشاد به چی هست آقا؟ شرطیت شرطی یا فقدان شرطی یا اینکه وجود مانعی مثل همین نه النبی ان بی الغرر، این یعنی که اشتراط علم بالعوض و المثمن در چی آقا؟ در بی، صحت بی. گفتن ارشاد به اینه عددی که از عددی که تمسک بکنن به اشتراط علم به ثمن و عثمن، خود همین نه النبی ان بی الغرر هست. این و یا اینکه نهی ان بی ما لا یملک، که اشتراط ملکیت رو این استفاده کردن از همین نهی، لا تبع ما لا تملک، و یا ما لا یقدر على تسلیمه، نهی خورده بهش. گفتن که این ارشاد است به اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین در صحت چی آقا؟ وی. اینا همه ارشاد هست، بلکه خود نهی تعلق گرفته به عنوان وی، ولذا این منافاتی ندارد با اونجوری که قبلا گفتیم که ارشاد قطعا ارشاد به فساد، اونجا نواهی که ارشاد به اصطلاح فساد هستن اون داخل در بحثن رغم کلام شیخ انصاری که خالد دانسته، چون گفتیم این ارشاد فساد رو در واقع ما ارشاد به فقدان شرط یا وجود مانع رو از خود همین تعلق نهی به عنوان که دلالت بر فساد میکند استفاده کردیم، منتها چون این نهی به یک عنوان مع خصوصیت تعلق گرفته و ظهور در فساد اون عنوان عبادی یا معاملی مع خصوصیت وقتی که دارد، عرف میفهمد متفهم عرفی اینه که این فساد پس به خاطر وجود اون چی است آقا؟ خصوصیته. اون خصوصیت یا وجود مانع هست یا فقدان چی آقا؟ شرط. که در این حالی که این دلالت بر فساده، من همین دلالت این نهی بر فساد این عنوان مسجد که خصوصیه استفاده میکنیم ارشاد به شرطیت یا مانعیتی را، یعنی گفتیم اون انتزاییه. این تقریب هم در معاملات میاد هم در چی آقا؟ عبادات، منتها هر دو مشترکن در این که نهی به عنوان تعلق گرفته. پس نهی متعلق به عنوان طارت مستقلن هست و اخرى عنوان مع الخصوصیه، که اون خصوصیه یا وجود چیز فقدان شرط هست یا وجود مانع. این قاسم عرض بکنیم که به خلاف اونجایی که به جز تعلق بگیرد نهی، جز چیه؟ مثلا خواهم تسلیم عوضه، تسلیم مبی، یکی از اجزای خود معامله مبیعه، توجه فرمودید که با تسلیم بشه. خب بیاد معامله رو بکنه روی کلی دیگه، که معامله رو کلی میره، وقتی در مقام تسلیم یک عین نجس رو بخواد که تسلیم بکنه، با عنوان قیمت هم داره عرفنا، خیلی هم میخرن و اندازه قیمت اونم هست در بازار، منتش عین چی است آقا؟ نجسه. یا فرض کنه مغصوبه، عین مغصوبه رو بخواد چیکار بکنه آقا؟ تسلیم بکنه. علی این خود این جزء منهی دیگه، به نهی چی آقا؟ تحریمی، توجه فرمودید، حرامه. ولی تو معامله رو فاسد نمی کند و به فوقش این است که این آقا چون این مالیت ندارد یا ممنوع تصرف هست در شهر، او اون ثمن در ذمه این شخص مشتری و یا مبیع در ذمه این شخص بایه چی به دقا مستقر می شد، معامله صحیحه. این عین این مبیع که بخواد تسلیم بکند این مالیت ندارد، فاسده، ولیکن معامله صحیحه و اون مبی یا مثمن یا ثمن در ذمه او چی میشه آقا؟ مستقر میشه. به اون کیفیتی که به عنوان بخورد، به همون کیفیت که عرض کردم بله، اما به این جزء معین فساد تعلق چیز نهی تعلق بگیرد، اونجا چون عبادی بود گفتیم اونجایی که عبادی است بله، ولی این موجب فساد اصل معامله نمیشه، چون به این عین خارجی، به این عین خارجی که به این مبی نیست، که اون طبیعی هست بله، مگر این که کسی معامله بکند. ما اینجا استثنا هم ذکر کردیم که خود این عین به عینهی مورد به اصطلاح بیع و شراء قرار بگیرد، توجه فرمودید، نه به عنوان یک کلی، چون مثلا در معاملات اینطوره که به کلی مبی و مثمن تعلق میگیرد. در مقام تسلیم اگر اونجا نهی تحریمی داشت اون جز، در مقام اتیان خارجی، تسلیم خارجی، این ولی که حرامه و خب تسلیم هم کرد، اما این ذمهش بری نمیشد از تسلیم، این ذمه او هست چی آقا؟ مبیعی که مالیت داشته باشد در نظر کی آقا؟ شارعی. بله، بله؟ بله، اگر معامله فقط رو جز برد، یعنی به این معنا که مبی فقط جز این خارجی نجس واقع بشد، به قید این تجربه فرمودید، بله این میشد باطل. درسته؟ بله بله. عرض بکنم خدمت شما که یک نکته دیگه این که خب در اون موردی که از کردی مشهور قائل هستند به این که استرار عبادت یا معامله مستر رو الهی نهی تحریمی بهش تعلق بگیرد، در صورت استرار یعنی اون عبادت و اون معاملهی که منهیان ان هستند به نهی چی آقا؟ تحریمی، که نهی فرض است که تحریمی است، تعلق به عبادت چی آقا؟ گرفته، به یک عمل عبادی تعلق گرفته و یا یک معاملهی، منتها این مورد استرار شد الان. همین مثل چی آقا؟ مثل ربا، البیع الربوی محرم است به نهی چی آقا؟ تحریمی، منتهاش مستر شد شخص به این ربا، یعنی اگر چنانچه این ربا رو نداد من طرف قرض نمیداد و اینم استرارش رفت نمیشد اینطوری. خب در اینجا استرار مقصود این نیست که بعضی ها چون گمان کردند و سوال کردند من جواب دادم، اینجا فکر کردم که لازم است این دفعه دخل بشه. ما چند تا عنوان داریم، یه عنوان اکراه داریم، یه عنوان استرار داریم، یه عنوان اجبار. اجبار یعنی اونی که اختیار رو چیکار میکنه آقا؟ سلب میکنه، یعنی القهر سالب الاختیار. اضطرار اینجور نیست که همیشه موارد اضطرار یعنی عقص شده باشد در عنوان اضطرار سلب الاختیار، نه اتفاقا مواردی که فقها به اضطرار مثال میزنند و میارن اونجایی نیست که اختیار سلب شده باشد. حتی اضطرار در معاملات گفتن منافات با حصول رضای معاملی هم چی آقا؟ نداره. مثلا کسی یک عزیزی داره تلف میشه، خب زیر عمل جراحی است، دکتر گفته که این دکترای امروز هم که معلوم گفتن تا این مبلغ رو واریز نکنی اصلا من اینو ما اینو عملش نمیکنیم، این در مرز فوتم هست. خب این مجبور میشه که فرش و فروش منزل خودش چیکار بکنه آقا؟ بفروشه. این الان اضطرار به این فروش این فرش، توجه فرمودید، ولی هم رضای معاملی هست و هم اختیار چی آقا؟ هست. پس اضطرار منافات با اختیار ندارد. بنابراین اگر چنانچه سلب اختیار بشد، معامله کلا معامله هست، اجبار بشد، توجه فرمودی. کما این که در عبادات هم البته اگر سلب اختیار بشد، به گونه سلب اختیار، اونجا قطعا براءت حاصل است و معامله صحیحه، برعکس باب معاملاته. اونجا اگر اجبار به قهر سالب الاختیار بشد عبادت رو انجام بدهد و چاره‌ای نداشته باشد، خب اون عبادت صحیح واقع میشه. ولی اگر چنانچه معامله باشد، این معامله باطله. چرا؟ به خاطر امتناع. معامله اگر بخواد اینجا صحیح باشد، مخالف امتناع هست، چون به ضرر این شخص، این شخص نمیخواد این معامله بشه، لذا اجبارش کردن. چون مخالف امتناعه، لذا اجبار قهر سالب الاختیار معامله چیکار میکنه آقا؟ باطل میکنه. به خلاف اضطرار، اضطرار خاص این شخصه، درسته که به قول معروف قلبشو کارت میزنن فرش منزل میفروشن، ولی اون اهمی که دارد که اون طرف میشد، اون باز عقلش بهش حکم میکند که این در محال چی میشد آقا؟ مخالف امتنان نیست، صحت در باب اضطرار. لذا در معاملات اجبار مفسد معامله هست، اما اضطرار مفسد معامله چی آقا؟ نیست. خب حالا اگر این چرا که به اون مستره یک معامله حرامی باشه، مثل ربا، فقها هم فتوا دادن، ما در کتاب ربا هم آوردیم نوشتیم که گفتن که در صورت اضطرار ربا جایزه، حتی آثار وضعیش رو نفی کردن که اون زمان باشد، چون به عنوان علا فساد ربا زمان دارد دیگه، طرف تمام اون چرا که زیاده گرفته زامن هست که برگرداند، گفتن اگه اضطرار بود این زمان چی آقا؟ باز منتفیه. بله خواستم بگم این اضطرار اینجا مقصود اینه. خب این یه نکته قبلی که گذشت. بله ضرب قانون چون هست، احکام وضعیه، احکام شرعیه، ضرب قانون هست، عموم لحاظ میشه که مثلا کسی که اجبار به یک معامله بشه قهرن به قهر سالم الاختیار، خب این معامله به نفعش که قطعا چی آقا نیست. بعد ما بگم که این وضعا صحیحه، این مخالف چی هست آقا؟ امتنانه. بله؟ لو من تصورش نمیتونم بکنم، چون وقتی که انسانی که اجبار میشه خب اگه به نفعشه خب چرا اجبارش میکنم، خب خوش اقدام میکنه دیگه.
نه خب درک نمیکنه، نمیفهمه که اینا به نفعشه، اون نمیفهمه، ولی دیگران میفهمن که از با تجربه دارم چه یه کاری انجام میدم.
بله حالا یه موردی شما بتونید فرض بکنید به نحو کلی که میشد در موارد اجبار باشد اما به نفعش باشد، خب این دلیل برمیگرده، خودش هم راضی میشه بعدن، اون بعدن راضی میشد، اون لحظه که نه رضای معاملی هست نه اختیار هیچی، مگر اینکه مثل اینکه فضولی نفر انجام میداد از اختیار و رضای شخص خارج است بعدن راضی میشد، مگر این به این کیفیت بخویم بعدن بگیم چون وقتی که بفهمد رضا حاصل میشد، اون حرف دیگریه. بعد عرض بکنم در بحث عام و خاص، خب یکی از مهمترین قواعد اصولی مثال چی رو ببخشید، بله مثال مثل چی؟ مثالی که مستر باشد مثل معامله ربویه، مثل بیع خمر و خنزیری که اندل استرار انسان باز همین استرار دارد، ایناست دیگه. بعد خب مطلب دیگری بفرمایید.
استرار بفرمایید، بعد غفلت و نسیان بفرمایید، چطور میشه فرض کرد مثلا کسی نسیانن بیع ربوی انجام بده بعد بگیم چون ناسی بود داده بر فساد نیست؟ این قابل تصور نیست، بوله چون استرار و غفلت و نسیان نوشته ناسیان باشه
بیاره
بخونه، خب
قطعا باید
فاسد باشه،
تو نه
خورده
ناسی
بود
تو
ناسی بود.
بله غفلت و نسیان، چون در اونجا در حال غفلت و نسیان که انجام داده نص خاص وارد شده در عبادات، در عبادات،
در
من اونجا مقصودم عباداته، بله حالا باید بگیم در عبادات، چون در عبادات کسی که نسیان انجام داده باشد بله مواردی مفهوم عنه دیگه. خب حالا کلام این است که این نهی در عبادات وقتی که هست به این جز نهی وارد شده اگر این در نسیان باشه و معفو بن باشه غیر از اون خمسه باشه، بله مقصود اونجا بله. نه معاملات نیست، درسته. بله نه ایشون مطلق گفته،
نه نسیان هم فرموده داخل عبارتش، نسیان هم هست،
بله
داخل عبارتش نسیان هم هست.
مورد کی؟
در هر حال ایشون حرف ایشون اینه که ایشون عبارتش این بود که عبارت مرحوم ناینی اینه ان مقتضى القاعده کون النهی عن العباده موجبا لفسادها مطلقا و انه مانع من صحتها من غیر فرق بین صورت الاسترار و النسیان الموجب لارتفاع الحرمه واقعا. خب ایشون در عبادات چون میگه اشکال برشون وارده، هم در نسیان وارده هم در چی آقا؟ استرار، ما تو در غیر خمسه تجربه فرمودی؟ همون الکلام ما در عبادت عرض میکنیم برایشون وارده دیگه، بله معاملات هست که اشکال وارده برایشون، ولی اساسا اون مبنایشون محل اشکال است که ما دیروز عرض کردیم این دو دیگه، بیان کافی دیروز بود. در معاملات نگفتیم، گفتیم در عبادات دیگه، شما با حرف گفته شده رو تکرار میکنید.
در معاملات چیه؟
بله در استرار صحیحه، در استرار عرض کردیم صحیحه، در نسیان که فرض کنید که اون نمیدونه جهل داشته اونجا هم صحیحه چون نص وارد شده در باب روا، کتاب روا آوردیم اون روایات رو که فرمود که اگر جاهل بود ان قرأت علیه آیت الربا تسری داره اون موقع زامنه و فاسد هم هست و الا فلا، توجه فرمودید در جهل دارد و حالا در نسیان هم باید بحث بکنیم که در جهل به حکم باشد نسیان هم شامل میشد اونجا رو که بعید نیست علی القاعده. اگر جاهل به حرمت بود الکلام همه جا همین جوره، در مسئله جهل جاهل به حرمت اگر بود حکمش رو، یعنی تجربه فرمودید چون نصوص عدیده هست و خود از همین نصوص هم اصلا اطلاق فهمیده میشه دوران به جهل به حکم مقصوده و ربا خصوصیت نداره و جهل به حکم رو میتونیم تصریح بدیم. بله 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 خب این نصوصی که تفسیر داده بین جهل و غیر جهل در اینجا در معاملات، در معاملات مقدم هست، توجه فرمودید در تفسیر میداد دیگه، معلوم میشد که آثار معاملی در صورتی که جهل باشد توجه فرمودید وارد میشد، این مترتب هست اگر جاهل به حکم باشد. بله جاهل به حکم باشد. حالا در نسیان که شخص علل قاعده ما اگه بخوام بگیم با قطع نظر از این نصوص جهل، این است که احکام چه معاملی چه غیر معاملی برای تبایع وضع شده و اختصاص به عالمین ندارد و عامدین فی نفسه ثابت هست، بنابراین اگر چنانچه او از روی نسیان معاملی رو انجام بدهد خب این حکم ثابت حکم او، ولی خب این تقریبی که اونجا گفتیم که یعنی حکم صحت ثابته، ولی اینکه او نسیان کرده باشد این مشکله، این رو ما بخوام در معاملات ملتزم بشیم. در اونجا واجب هست، وجوب هست، وجوب العباده هست، الاحکام الواجبه، اون وجوب عادات واجبه، در وجوبش اختصاص به عالم و عالم عامد ندارد و نزال برای ناسی هم وجوبشون ثابت از فی نفسه، وقت غذاش بعدا مترتب میشه. ولی در معاملات چون عناوین قصدیه است، در حین انشاء باید طرف قصد داشته باشد، وقتی که اون ناسی هست در واقع ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اون قاعده اینجا محکمه، فلذا در موارد نسیان هم آثار مترتب چی آقا نمیشه و بعد فاسد میشه، فرق دارد با عباداتی که ارد کردیم اونجا. بله در نسیان میفرمایید، در استرار نه، استرار که شارع اعلان کرد احله الاسترار مثل احل الله البی تجه فرمودید فرق ندارد. خب در باب عام و خاص تطبیقات، بله بله تطبیقات در اینجا ما در صفحه 160 یکی از اونها مسئله بیع معتکف هست که در حال اعتکاف مثلا دارد که محقق در معتبر یحرم علی المعتکف البیع و الشراء و بهی قال الشیخ لأن الاعتکاف لفظ العباده، لفظ یعنی مکث فی المسجد للعباده فیمنع ما ینافیه، و دل علی ذالک ایضا ما رواه ابو عبیده الی آخر، که یعنی علی القاعده چون اعتکاف لفظ در مسجد هست، عاکفون فی المساجد، بعد معامله که عبادت نیست، پس بنابراین این معامله منهی عنه و نهی در معامله موجب چی است؟ فساده، فلذا اینجا این حرامه. بعد دارد فرعون فان باء، اگر چنانچه در حال اعتکاف در مسجد چیزی رو فروخت، قال الشیخ یبطل بیعه لانه من ینعم و نه یدل علی الفساد و الوجه انه شی میگه لا یبطل، خود محقق میگه من نظر شیخ طوسی رو قبول ندارم، کما قلنا فی البیع عند النداء یوم الجمعه، و حجته، حجت ما چیه؟ حجته یعنی حجت هذا الحکم چی است؟ آقا قد بینا فی الاصول ضعف مستند، که مقصود همین است که نهی در عبادات معاملات موجب فساد چی آقا نیست. بله این به این برمیگرده، یا تزویج خواهرزاده و برادرزاده زوجه بدون اذن زوجه در نصوص معنی شده، گفتن بعضی از فقها که این نکاح فاسد اصلا، انسان بدون اذن زوجه خودش با برادرزاده این زوجه یا خواهرزاده این زوجه بخواد چیکار بکنه؟ آقا ازدواج بکنه. بعضی گفتن نه این موجب فساد نیست، حالا این هم معاملتون دیگه، چون عبادت محضه که نیست، درش اختلافه، توجه فرمودید. و یا اینکه مسئله تو صوم فی البیع، بیع مصابمه، بیع مصابمه چیه؟ این خب بالاخره اونایی که اهل خرید و فروش بودن خوب میدونن، تجربه فرمودید. و اون این است که شخصی خب متاعی رو آورده در بازار داره میفروشه، تجربه فرمودید، به یک مشتری، اون وقت یه مشتری دیگه از راه میرسد رو این بی، میگه آقا این که به تو مثلا برای مال تو رو 100 تومان میخره، من 500 تومان میخرم. اون ازدیاد و قیمت مبیع و ازدیاد و ثمن که وارد بشه بر یک معامله ای که اون دو نفر با هم دیگه این رو در حال معامله هستن، مقابله شو کردن، تجربه فرمودید، این نهی شده. بعضی از فقها گفتن این به مساومه اصلا چی هست آقا؟ حرامه و فاسده. گفته این نه، چون زوری در فساد حرمت دارد و اینم فاسده. بعضی گفتن نه، این اختلافشون سر همین دارت نهی بر فساد در معامله هست و این تطبیقاتشه. بله خب اجاره محترمات هم همینطوره، مثلا بعد اجاره بده چی آقا؟ مثلا مسجد رو. خب این بی احترامی میشه در مسجد، توجه فرمودید، لذا گفتن این نهی موجب چی میشه آقا؟ فساد خود نفس این اجاره میشه. بله این در تطبیقاتشه، اگه اجازه بفرمایید ما باره. بله آفرین و احسنتون. یکی از مفاردش همینه که ما در کتاب نکاح گفتیم که واجب هست که دختر از پدر اجازه بگیرد، یعنی دو تا اجازه شرطه، اذن دو نفر شرطه در صحت نکاح، یکی خود رضای دختر و امر پدرم بدون رضای دختر فاسد نکاح، و دیگه این که اجازه چی آقا؟ پدر. هر دو کسی که این رو اونجا اثبات کرد و فتوا داد، قطعا اون نکاح بنابراین علایم که نهی در عبادات موجب فساده باید ملتزم چی میشد آقا؟ فساد اون نکاح رو. بله خب عرض بکنم به شما که در باب عام و خاص یکی از مهمترین ابواب واقعا فقه عام و خاصه. شما اگر بخواید که تمام احکام شرع رو 100 قسم 100 بخش تقسیم بکنید، 90 تاش رو عام و خاص بر مطلق و مقید تشکیل میده و این عام و خاص هم تقلیل خورده، تخصیص خورده، ما من آمن الا وقت خص. خب اینا کجا تخصیص خورده؟ شرایط تخصیص چی هست؟ شرایط حجیت عام چی هست؟ و کجایی که تعارض کردن کدوم مقدم میشد؟ احکام و و احکام زیادی دارد که خب باید شخص تقی اینها رو مسلط بشد. تعریفی که برای عموم کردن گفتن الشمول و الاستیعاب لغتنا، اما اصطلاحا چی؟ الشیوع و الاستیعاب المدلول باللفظ الموضوع له. هرگاه این شیوع و استیعاب به دلالت لفظی باشد وضعاً، یعنی به ادات وضع باشد، اسمش عام میذارن. اگر نه به ادات وضع نباشد بلکه امری تعلق گرفته به یک اسم جنسی که این اسم جنس خودش صالح شیوع هست، استیعاب هست، چون یسیق و صدق و فرض و صدقی علا کثیرینه، اسم جنسی دیگه خودش شیوع دارد، این گفتن مطلق. پس در عام ما دو تا عنصر شرط میدونیم، یکی این که وجود و لفظن یا تعلق الحکم به لفظن صالح لصدق علی الكثیرین، یکی دو وجود اداتن یعنی ذم و اداتن یا دخول اداتن علی هذا اللفظ که اون موضوعتن لچی آقا؟ للاستیعاب. ولی اون عنصر اول برای اطلاق کافیه، منتش به معونه مقدمات چی هست آقا؟ حکمت. خب یکی از آثارش این است که اند تعارض عام بر مطلق چی است آقا؟ مقدمه. حالا سرش رو چیه؟ اجمالش این است که عام یصلح للقرینیه، اون متوقف است بر عدم قرینه، استفاده فرمودید این عام یصلح للقرینه چون به وضع دلالت دارد. و صبر کنید، میگیم صبر کنید دیگه، مثل عموم که عموم چی آقا؟ مثلا یکی از موارد دیگر از این ثمراتش مثل این که بگیم که آقا در عام به خاطر اینکه مدلول وضعی دارد بر شمول، لذا اگر در شبهه مفهومیه مخصص ما تردید بکنیم در اون زائد قدر زائد، مثل اکرم العلماء که در یک روایت هست و دیگری از آقا لا تکرم العالم الفاسق، اون العالم الفاسق مرتکب کبیره و صغیره، مرتکب کبیره قطعا مقصوده، در صغیره چی است آقا؟ محل اختلافه. اون وقت در محل اختلاف مرجع محکم گفتن که عامه. چرا؟ چون عام بدعات دلالت دارد وضعاً بر شمول. خب بس اون دلالتش تامه، بدعات دیگه تامه، ولیکن این قرینیت قطعیه باید داشته باشد این خاص، تا ما دست از مدلول وضعی اون شمول چی آقا برداریم. این الان مشکوکم فیه. پس بنابراین در این قدر زاید چون خاص مشکوکم فیه، عام چیست آقا؟ محکمه. حتی مشهور اصولیین در شبهات مصداقیه هم عام رو چیکار کردن آقا؟ مقدم کردن، گفتن اگه شبه مصداقیه مخصص باشد، چون این شبه مصداقی میشد خاص دیگه صلاحیت ندارد که مرجع محکم باشد در تعیین مصداق دیگه. از خطاب لا یتکفل لاثبات چی آقا؟ موضوعی خاص نیست، صلاحیت ندارد در شبه مصداقیه. خب پس بنابراین نمیتوند از هر باشد یا نسب باشد نسبت به عام. عام هم مدلول وضعی چی شد آقا؟ منعقد شده، اون مقدمه، ما مخالفت میکنیم. مشهور اینه که عام رو مقدم میکنن در شبهات مصداقیه. آدرسی که دادیم به همین محاضرات نگاه بکنید تصریح کرده. ولی خب مخالفت ما چیه؟ میگیم همین حرفی که شما در خاص میزنید، همین حرف در عام هم چی آقا؟ میاد. چون وقتی که یک عامی مقید شد به نحو کلی، خب اون وقتش میشد که اون عام متقید به مدلول جدی تصریحی حجته. تاجه فرمودید؟ یعنی گفته که اکرم العلماء، بعد گفته که لا تکرم العالم الفاسق، اون اکرم العلماء چی میشد؟ اکرم العلماء العلماء العدول یا العالم غیر الفاسق، اون میشد مدلول تصدیقی جدی عام که حجت است ظهور در مدلولش در اطلاقش اون میشه. و وقتی حالا چوبه مصداقی داشتی که این شخص فاسق است یا نیست، هم عام از حجت میفته هم چی آقا؟ خب حالا این بحث رو در سر جا خوش بذارید، ما اینجا فقط خواستیم یک اشاره بکنیم که یکی از ثمراتش مثلا این هست، یا در اون عموم الماء العاصم یتنجس و اذا تغییر بالنجس یتغییر. اون تغییر گفتن دو قسمه، تغییر حسی، تغییر چی آقا؟ تقدیری. در تغییر تقدیری تشکیک کردن که هل هذا هو المراد من هذا العموم، تجه فرمودی؟ خب وقتی که شک کردیم اون در مراد هست یا نمیشه، شبه مفهومیه. یعنی این که عبارت دارد در روایت الماء العاصم یتنجس و اذا تغییر به نجس، تغییر حل المراد خصوص تغییر حسی یا اهم از اون و تغییر چی آقا؟ تقدیری. اون قدر زائد اونجایی که حسی نیست فقط تقدیری هست، در اونجا میشه قدر زائد از این شبه مفهومیه. اون وقت قدر زائد این خطاب در اون قدر زائد که مشکوکم فی هست، چون اصل ما بر طهارته، ماه عاصم بود دیگه، ماه عاصم مگه طاهر نیست؟ طهارت دیگه، این باید تغییر تخصیص بزند طهارت اون ماه عاصم رو. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيئا الا اذا تغير طعمه او ريحه، این تغییر در اون تقدیریش که قدر زائد هست در میشه شبه مفهومیه، قدر زائد شبه مفهومیه دلیل چی آقا؟ خاص مرجع محکم باز اون میشه. یعنی همه اینها به برکت این هست که عام چون به دلالت وضعی دلالت بر شمول دارد حجیتش تام هست، و باید اون چرا که میخواد نفی حجیت این بخوند یا از رو ازهر باشد یا چی باشد آقا؟ نص باشد. ولی چون در قدر دار چک کردی این کفایت نمی کنه. انشاءالله در خدمت شما هستیم، چون از 10 دقیقه گذشتیم ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.